بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیه 32 سوره نساء است، مائده، و من همش اشتباه میکنم از بس این زنها معترضن به حقوق خودشون. سوره مائده و روی کلمه ناس بحث داشتیم. ناس رو در قرآن من به چند دسته تقسیم کردم که به مفاهیم مختلفی در قرآن آمده. ناس به معنای اعم رو چند آیه ذکر کردم و نیز ناس به معنای مثبت و ناس در مفهوم منفی، یعنی مردم خوب معنای مثبت، مردم بد معنای منفی. چند عبارت هم در معنای منفی از مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه از نهج البلاغه آوردم که مردم را به چهار صنف یا دسته تقسیم کرده بود. چند عبارت دیگر از نهج البلاغه هست که باز مردم را در مفاهیم منفی معرفی می کنند. امیرالمومنین می فرماید عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب. من متعجبم از انسان بخیل که از فقر می گریزد، گریخته است، در حالی که در عمل به سوی او می شتابد. این بخل خودش شتاب به سوی فقره. چطور گمان می کند که با بخل ورزیدن از فقر می گریزد؟ اینا رو جدی بگیرید، جدی، جدی جدی. اینا حقایق جامعه است، اینا حقایق نظام عالمه و همه ما همینطوریم. یعنی فکر میکنیم یک ریال که بخل ورزیدیم این رو داریم، در حالی که به اندازه اون یک ریال صدها هزار ریال فقیر شده. یعنی اگر قرار است یک ریال رو در جای خودش خرج بکنیم و نکردیم، یه دفتر بخریم برای شاگرد، یه مداد بخریم، یه قلم بخریم، یه بینوار به مدرسه ببریم، خرج نکردیم، اون وقت میبینید که آثارش چقدر وحشتناکه. و یفوته القناع الذی ایاه طلب، و ثروت و قناعی را از دست میدهد که در پی آن میدوید و آن را میطلبید. فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا. انسان بخیل در دنیا زندگیش زندگی فقرا است، مثل فقیرها زندگی میکنه. و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. اما در آخرت وقتی پای میز حساب برود، او را در ردیف ثروتمندان به محاسبه میکشند. از خواندن این عبارات آدم وحشت میکنه. و عجبت المتکبر. من از انسان متکبر در شگفتم. الذی کان بالامس نطفه. همین متکبر کسی است که دیروز نطفه بود. و یکون غدا جیفه. و فردا مرداری است که طعمه لاشخورها شده است. دیگه میارزه تکبر؟ و عجبت لمن شک فی الله و هو یرا خلق الله. و در شگفتم از کسی که در خدا شک می کند در حالی که آفریده های خدا را می بیند. اینا همه ناسند، اینا همه ناس، جزء ناسند. و عجبت لمن نسی الموت و هو یرى الموتا، و در شگفتم از کسی که مرگ را به دست فراموشی سپرده است در حالی که نظارگر مردگان است. میبیند هر روز مردگان را ولی مرگ را به فراموشی سپرده است. و عجبت لمن انکر النشأة الاخرى و هو یرى النشأة الاولى، و من در شگفتم از کسی که منکر آخرت است در حالی که نشأه اولا و دنیا را می‌بیند. چه فرقی می‌کنه؟ مثل همه. چرا فکر می‌کنی، گمان می‌کنی اون اتفاق نمی‌افته؟ و عجبت لآمر دار الفنا و تارک دار البقا، و در شگفتم از کسی که آباد کننده است خانه‌ای که فناپذیر است و ترک کننده است خانه‌ای که پایدار و باقی است. بیایم در آیاتی که مردم را بعض می کند، یعنی میگوید گروهی از مردم. این نهج البلاغه آدرسش رو ننوشتم، میگم بعد بهتون. بقره 165. و من الناس، حالا همه مردم دیگه اینطوری نیستن، گروهی از مردم این خصوصیات رو دارن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، از مردم گروهی هستند که غیر از خدا ندهای دیگری رو اتخاذ می کنند، یعنی کسان دیگری رو اتخاذ می کنند که آنها را در ردیف خدا قرار می دهند. بقره 200. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، گروهی از مردم هستند که دعایشان این است که خدایا در دنیا به ما بده، یعنی دنیا رو طلب میکنن، و غالب دعاهای ما در این چارچوب قرار گرفته، یعنی هرچه که از خدا میخواهیم مربوط است به دنیای ما، مربوط به آخرت ما نیست. هیچ وقت وقتی مواجه میشیم با یکدیگر از خدا نمیخواهیم، مثلا به طرف مقابل بعد از سلام نمیگوییم، حتی جرأتش رو نداریم که بگوییم خدای رحمت کند شما را، من که نمردم، رحمت مال مرده است، من زنده‌ام. بگو خدا اتومبیل بده، خدا باغ بده، خدا زن خوشگل بده. از اینا دعاست. دعایی که خدای رحمت کند شما را، که من مگه مردم؟ اگه برای یه نفر جرأت کردید بنویسید مرحوم، مرحوم یعنی مورد رحمت خداست، مگه بعد اصلا به زنده باید گفت؟ زنده باید به مقامی برسد که زنده بتواند به او بگوید مرحوم مورد رحمت. پس ببینید دعاهای ما، دعاهای خوبمون هم مال بعد از مرگه، خدا رحمتش کنه مرحوم فلانی، مال زنده ها نیست. مغفرت مال زنده نیست. خدای تو را بیامرزا، چه اهانتی میکنه؟ پدرش زنده است، خدای پدر شما را بیامرزا، تو باید دهانشو ببوسی. طلب مغفرت، مگه نمیگه فقفر للذین آمنو، پس خدایا آنان که ایمان آورده اند مورد مغفرت خود قرارشون بده. مگه مردن همشون؟ ایمان رو بردن. پس گروهی از مردم اینطوری هست که ما هستیم. و ما له فی الاخرت من خلاق، در حالی که در آخرت هیچ بهره‌ای برای او نیست، هیچ بهره‌ای. و آیه بعد 201، و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. گروهی از مردم دعایشون چنین است: پروردگارا در دنیا به ما نیکی عطا کن و نیز در آخرت. بقره 204، و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. گروهی از مردم هم اینطوری هستند، کارشون رو و دشمنیشون رو با قسم پیش میبرن. دشمنی نه با من، دشمنی با خدا. و دشمنی با خدا یعنی دشمنی با تمامی مردم در طول تاریخ. شما ببینید اگر مثلا اسکندر آمده ایران رو خراب کرده، کشورهای دیگر رو به آتش کشیده، قدرت خودش رو نشون داده، آثارش الان از بین رفته، اون دشمنی در طول تاریخ آثارش مونده. به پیامبر میگه: ای پیامبر، کسانی هستند که گفتار آنها در باره دنیا، فت دنیا، نه تو دنیا ها، در باره دنیا تو را شگفت زده میکند. و تازه قسم میخورد که آنچه که میگوید خدا گواه است، خدا را به گواهی میگیرد که من راست میگم. دروغگویان امروز جامعتون رو تماشا بکنید که همه به نحوی خودشون رو به خدا متصل میکنند و بعد دروغ میگن. و هو علد الخصام، ای پیامبر، بدترین، سختترین و کینه توسترین دشمنان همین است. نشانه دشمنی رو خدا تعیین میکنه برای پیامبر که گول زیبایی کلام رو پیامبر نخور. ببینید چطور پیامبر رو در جایگاه یک انسان کاملا معمولی و عادی قرار میده، که تو هم ممکنه فریب بخوری از گفتار زیبا. تفکیک نمی کنه، تفکیک نمی کنه که بگوید این گروه که انبیا هستن اینها هرگز فریب نمی خورن. باز بقره 217، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. گروهی از مردم هستند که جان خود را می فروشند، یعنی فدا می کنند. برای چی؟ برای این که فقط رضای خدا را به دست آورند. رضای محبوب مطلوب است فقط. 217 بقره، لقمان 20، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. گروهی از مردم هستند که درباره خدا جدل می کنند، درباره خدا حرف میزنم، اما چطور؟ به غیر علم، نه از روی آگاهی و نیز نه از روی هدایت و نیز نه از روی کتاب روشنگر. نه علم داره، نه هدایت داره و نه کتاب منیر رو قبول داره. و امروز اگر قبلن، اگر تا 1400 سال این آیات نمودی در جوامع بشری نداشته، امروز مخصوصا در میان مسلمان ها ما بروز عینی این آیات رو میبینیم. و این کسانی که وقد انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظین، قرآن رو تقسیم بندی میکنن، اون موقع آیه نازل شد، امروز داره اتفاق میفته. قبلا هم اتفاق افتاده به صورت دیگری، قرآن رو ناسخ و منسوخ کردن، قرآن رو محکم و متشابه کردن، قرآن رو حدیث و قدیم کردن. اینا مقتسمن، تقسیم بندی میکنن، مکی و مدنی کردند. هدف چی بوده؟ برای اینکه قرآن رو تکه پاره بکنن، پاره پاره و بخش بخش بکنن. و امروز این اتفاق داره میفته، مخصوصا در بین معتقدان به قرآن. خیلی باید حواسمون جمع باشه. من بعضی این نوشته ها رو که میخوانم، خیلی از روشنفکران دینی من متاسف میشوم که حتی در کلام تفاوت بین کلام پیامبر و کلام خدا رو درک نمی کنن. مثلا می گوید که پیامبر بسیاری از عادات و سنن زمان خودش و محیط خودش رو تغییر نداد، بنابراین بخشی از آیات منطبق است. میگه پیامبر، بعد میاد توی آیه، آیه از طرف خدا داره نازل میشه، کاری به پیامبر نداره. اگر تغییری داده نشده در برخی از سنت ها، کار خداست و این سنت ها در اون زمان مناسب با جامعه اون روز بوده است. حالا اینها وضعشون با این آیه منطبقه، به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. کتاب منیره، کتاب روشنگره. منیر اسم فاعل از باب افعال است، انا آره یعنی روشن کرد. باز لقمان 6، و من الناس من یشتری لهو الحدیث و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم. گروهی از مردم هستند که از گفتار اون بخش بی‌معنا و اون بخشی که به درد بازی بخورد اون رو میگیرند. چرا؟ برای اینکه میخواهند از سر ناآگاهی مردم را گمراه کنند. خودشون ناآگاهند. اینا خیلی در میان مسلمان ها رایجه. عوامل و دلائل عقب افتادگی مسلمان ها همین هاست. همیشه دنبال لهو حدیث هن. دنبال علم نیستن، دنبال دانش نیستن. به همین جهت ضد لهو حدیث را تو همین آیه آورده علم. علم ضد اون. ما اصلا دنبال علم نیستیم. یه کسی از این افراد آموزش پرورش تعریف میکردن که گفتن، دستور دادن که هر کسی هم که نمرش صفر باشه 10 بهش بدی، هیچ کسو مردود نکنی. خیلی خوبه. یا که اصلا علمی نمیمونه. همین علم جزئی معمولی هم که به نفع خود این بچه هست که در آینده میتواند باش ارتزاق بکنه، این رو هم دارن ازش میگیرن و محرومش میکنن. این دنبال چی میده دیگه؟ لهو حدیث، گفتاری که به درد بازی بخوره. حالا شما برید توی خانه هایی که همه خودمون هستیم، از خانه خود من شروع بکنید، ببینید سی دی های علمی حتی مربوط به درس تعدادش بیشتره یا موسیقی و آهنگ و نمیدونم رقص و فکاهی و جوک و فیلم و از این کارتون ها و از نو کدومش بیشتره؟ نگید آیات مال ما نیست. آیات حرف به حرفش روی تک تک ما مسلمان ها امروز صادقه. وقتی میگوید و من الناس یعنی همه مسلمان ها، همینطور. حالا مخالفش رو پیدا بکنید. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یکی رو پیدا بکنید. همه کشورهای اسلامی برید ببینید یکی برای رضای خدا، اینایی که مواد منفجره به خودشون میبندن میرن عملیات انتحاری میکنن، اینا بر رضای خدا نیست. موضوع رو بفهمید، هستن آدمهایی که برن خودشون را بکشتن بدن، ولی برای رضای خدا نیست. یعنی اول خود این شخص باید تحلیل بکنه که این اقدام من رضای خدا درش هست یا نه. چه همه افراد می آمدن پیش پیامبر، آیاتش هم هست، که ما را ببر به جنگ. گفت پدر مادر راضی هم؟ گفت نه. یا می گفت مادرم راضیه پدرم راضی نیست، برگرد. نمی برد. رضای خدا در اینه، رضای خدا در اینه. اگر پیامبر این جوان را، این انسان را برد به جنگ، پیامبر ضد رضای خدا عمل کرده. وقت ببینید حالا چه اتفاقاتی افتاده. خب حالا ناس به معنای اکثریت جامعه در برخی از آیات، غافر 61 یا مؤمن سوره 40. ان الله لذو فضل علی الناس، خدا فضلش شامل همه مردم میشه. این ناس معنای عامه ها، همه از کافر و مسلمان و بادین و بیدین و همه رو شامل میشه. ولکن نه اکثر الناس لا یشکرون، خدا فضلش رو به همه میده ولی همه شاکر نیستن. یعنی همه از این فضل خدا در راستای راهی که خود خدا تعیین کرده است که این فضل و نعمت را به تو میدهم اینجا ازش استفاده بکن، ازش استفاده نمی کنن. در جاهایی که خودشون اراده بکنن و بخواهند و به قول مشهور دلم میخواهد، اونجا ازش استفاده میکنن. آیه بعد 7:28، و ما ارسلناک الا کافتن للناس. این ناس اعمه. پیامبر ما تو را نفرستادیم مگر اینکه کفایت کننده باشی همه مردم را، یعنی برای همه مردم. بشیرن و نذیرا، در حالی که بشارت دهنده‌ای و انذار دهنده. ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون، بیشتر مردم این حقیقت را درک نمی کنند که تبشیر تو و انذار تو برای همه مردم است. روم 30، ذالک دین القیم، این دین برپا ایستاده و استوار است. این دین هم که میگه یعنی این قرآن، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به راهی هدایت می کند که اون راه قائمترین، پایدارترین، استوارترین، ماندگارترین راهه. پس این دین قیمه، ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون، اما بیشتر مردم نمیدونه. حالا بیشتر مردم که نمیدانند، بیشتر مسلمان ها هم نمیدانند. ما که تالی قرآن، تلاوت کننده قرآن هستیم، نمیدانیم این حقایق رو. و یا حتی به ضدش اعتقاد داریم. روم 6. لا یخلف الله وعده، خدا هیچ وقت در وعده خود خلف نمی کنه. اگر برای عملی اجر و ثواب تعیین بکند حتما میده، اگر برای عملی عقاب تعیین بکنه و عذاب، حتما هست درش. پس این خلف نمیشه. اینا مخصوصا برای شیعه ها، برای شیعه ها که خدا میگوید عذاب میکنم، اما امام و پیامبر میتواند جلوی خدا را بگیرد، پس خدا میتواند در وعدش خلف بکنه، بعدشو به هم بزنه. و چقدر تو همین دعاها، همینایی که این اعتقاد رو دارن، تو همین دعاهای معمولی که هر هفته اقلن میخوانن، شاید مجموعاً 10 بار بگن که انک لا تخلف المیعاد، خدایا تو وعده خلافی نمی کنی. اما فکر میکنه وعده خلافی یعنی این که گفته تو رو میبرم تو بهشت، اینجا خلاف نمی کنه، عذابشو کاری نداره. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدانند که خدا خلف وعد نمیکنه. از عملشون، خدا از عمل میگه که ببینید اعمال رو، این نشانگری که به این حقیقت واقف نیست. روم 8. و ان کثیرا من الناس به لقاء ربهم لکافرون، و همانا بسیاری از مردم نسبت به دیدار پروردگارشان بی اعتقادند، کافرند. اسراء آیه 89، سوره 17. ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، ما تصریف کردیم، یعنی این مثل رو مثل صرف فعل که گرداندن از حالتی به حالتی است، میگه این مثل رو از یه جایی شروع کردیم و چرخشش دادیم تا اینکه کاملا واضح بشود که ما چه میخواهیم بگوییم. یه مثل براتون بزنم. مثلهم که مثل الحمار، اینجا رها نمیکنه مثل رو، ادامه میده تا بشه تصریف، یحمل و اسفارا، این برش کتاب هست، یعنی اینهایی که با سوادن، اینهایی که قرآن دارن، اینهایی که قرآن و حافظ رو اول از هر چیزی تو خونه نو میبرن، اینهایی که همیشه قرآن توی کیفشونه و حافظشونه، اینهایی که قرآن بالا سر نورگیر اتومبیلشون هست، اینا همه قرآن دارن. بله؟ چرا حمل نمی کنن؟ یعنی چرا به مفادش عمل نمی کنن؟ پس خدا میگوید در این قرآن ما هر مثلی را تصریف کرده ایم. فعبا اکثر الناس الا کفورا، و اما بیشتر مردم از پذیرش این حقیقت ابا کردند و این چیزی نبوده از جز کفران، یعنی پوشاندن یک حقیقت. خب چند بیت از مثنوی هم براتون بخونم. داستان یک شیخی است و کسی که همراه اوست و شیخ به همراه خود میگوید که یعنی تقریبا میره تو راستای داستان موسی و صاحبش که اونم قضاشون رو یادشون میره و اینها. حالا یه مقداری میتونید که تطبیق بدید. این انسانی که همراه این شیخ و پیر و مرشد هست همش نگرانه که آیا به اون شهری که در پیش رو داریم میرسیم خوراکی پیدا میشه یا نه، نون گیرمون میاد بخوریم، همش تو این فکر. اینا با هم مباحثه میکنن. به این بحث گوش بدیم. شیخ میشد با مریدی بیدرنگ، یعنی اصلا توقف نمیکرد، به سرعت راه میپیمود. سوی شهری نان در آنجا بود تنگ. شاید هم نان بوده ها، ولی این شیخ برای اینکه این رو بیازماید بهش گفته اونجا نان نیست، اگر میخواهی از همین حالا برگرد. من بعضی وقتا به بعضی از این جوانها میگم و میگم دنبال من نیاین، ببینید این راه اینطوریه، اگر میخواهید از همینجا برگردید، اونجا نان نیست. خلاصه اونجا شهر نان نیست، شهر شکم نیست. ترس جوع و قحط در جان مرید، هر دمی میگشت از غفلت مزید. چون غافل بود از حقیقت امر که تو الان پا به پای یک پیر در حرکتی، این دم را غنیمت بشمار. از عالم ملکوت، از جبروت، از لاهوت، از او بپرس، سیر عوالم را بخواه. به فکر نانی و همه ما اینطوری. یعنی وقتی صحبت دین میشه، دین برای ما چه کار کرده؟ دین که آب نیورده، دین که نان نیورده. یعنی اصلا اون حقیقت حقی که در دین نهفته است و اون اطلاع دادن انسان به اون مدارج عالیه کمالی است، اونو رها کردیم. نان میده دین؟ نان بخوریم؟ شغل میده؟ کار میده؟ اون وقت این رسوخ کرده است. حتی اگر در مردم ما ضعیف باشه، در پیشوایان دینی ما قوی است. توی این مسجد پیش نماز بشم چقدر میدن؟ اون وقت اگه کم باشه 3 تا مسجد میدید. توی مسجد میشین مردم هم نشستن، چون نماز نمیخونی؟ آقا نیومدن. آقا میاد، میره بهش اعتراض میکنه، آقا چرا سر مغرب نمیاد؟ من یه مسجد دیگه بودم نماز میخوندم. هر دمی میگشت از غفلت مزید، شیخ واقف بود و آگاه ضمیر. گفت او را چند باشی در زهیر، چقدر قصه نان میخوری؟ رها کن قصه شو، نخور. از برای قصه نان سوختی، دیده از صبر و توکل دوختی. چشم پوشیدی از مقام صبر و مقام توکل. و صیام روزه به این معناست که انسان را در مقام صبر و توکل بیازماید. تو نه ای زان نازنینان عزیز، که تو را دارند بی جوز و مویز. یک نازنینان عزیزی هستند که بی جوز و مویز زندند. تو از اونا نیستی که بری توی اون گروه. اینا امتحان آزمونه ها. و این داستان ها رو چقدر زیبا می ساخته این، چون دائما داره در حال اتفاقه، دائم. یعنی نهایت احترام ما و بهره گیری ما از یک عالم و حکیم بزرگ این است که افتخار بکنیم که من رفتم پیش ایشون و این برام استخاره کرد. استخاره برای چی؟ برای نان. از این راه برم نون بیشتر توشه یا از اون راه برم؟ برای نان استخاره کرده پیش حکیم. و چقدر وقت حکیم را گرفته است، حالا یا حضوری یا تلفنی، یه استخاره بر من بکن. جو رزق جان خاصان خداست. اصلا گرسنگی رزق جان خاصان خداست. تو اگر از این طرف گرسنگی بخوری، از اون طرف خدا یک رزقی بهت میده و اونقدر تو را گرسنه‌تر میکنه و با اشتها که دیگه اصلا این رزق و این نان یادت بره. جو رزق جان خاصان خداست، کی زبون همچو تو گیج گداست. اون رزق که معطل توی گیج گدا نیست که، گیجی اصلا نمیفهمی که کجایی، با کی داری راه میری، با کی هم صحبتی، کی دست تو رو گرفته. دست تو در دست پیامبر اسلامه، دست تو در دست قرآنه. کجا داری میری؟ چی داری میخوای؟ باش فارغ، تو از آنها نیستی کاندر این مطبخ تو بینان نیستی. این نانی که تو میخوای بهش میرسی، این تو این مطبخ هست میخورد، اما از اونا نیستی که بی موضوع بی جز زنده باشی. کاسه بر کاسه است و نان بر نان مدام. صبح تمام بشه ظهر میاد، ظهر تمام بشه شب میاد، خوان هست، نان هست، کاسه هست. از برای این شکمخاران آم، چون بمیرد می دود نان پیش پیش. خیلی صحنه جالبیه. وقتی که این آدم، این شکمباره مرد، اون نان جلو جلوی تابوتش می دوه. نان چی میگه؟ نان حرف میزنه. کوز بیم بینوایی کشت خیش. آخرش هم از ترس این که گشنه بشه مرد. این ترس کشتش. من اینا را بی خود انتخاب نمی کنم، چون می بینم که واقعا یک فرهنگ و ادب رسوخ یافته در تمامی ماست. تو برفتی ماند نان، برخیز گیر، ای بکشت خیش را اندر زهیر. تو که از قصه نان خودتو کشتی، حالا این نان داره جلو تابوتت میده، برد پاشو، پاشو برش دار. میتونی؟ این ثروت به جامانده است، بخل کرد، جمع کرد، حالا این ثروت به عنوان نان، به اسم نان جلو تابوت میده، حالا پاشو برش دار. بر سر هر لقمه بنوشته عیان، که از فلان ابن فلان ابن فلان. تا اجدادش میگه مال اون بود به این رسید، مال این بود به اون رسید، از اون بود به اون رسید. این توکل کن ملرزان دست و پا، رزق تو بر تو ز تو ببخشید. این توکل کن ملرزان دست پا و دست ببخشت. این توکل کن ملرزان پا و دست، رزق تو بر تو ز تو عاشق‌تر است. این رزق اصلا خیلی دلش میخواد به تو برسه، اون عاشق توه. تو توکل کن، تو ایمان بیار که خدا رازقه و و رزاق، جمع نکن. عاشق است و میزند او مول مول، کوز بی صبریت داند ای فضول. رزق نسبت به تو عاشق و هی منتظره، مول مول میزنه، یعنی مول مول کردن یا مولیدن یعنی صبر کردن، پا به پا شدن. پا به پا شدن معنای درستش همینه. این رزق هی پا به پا میشه که ببینه تو لیاقتش رو پیدا میکنی یه جایی بیاد خودش رو بندازه توی دامان تو. گر تو را صبری بودی رزق آمدی، خیش را چون عاشقان بر تو زدی. خودش رو مینداخت توی دامان تو، تو صبر نداری. پس کو؟ ما که توکل کردیم. توکل چی بود؟ گفتیم توکل بر خدا. توکل این است که تو بگویی خدا رزاق است، آنچه که گفته است خرج کن، خرج میکنم، معطل نمیکنم. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. اینجا دیگه عقب نمیفته. انفقوا مما رزقناکم و انفقوا من طیبات ما رزقناکم، از خوباش انفاق بکنید. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، مباد که بدها را نیت بکنید که انفاق بکنید، خوباشو انفاق بکنید. این تب و لرزه ز خوف جو چیست؟ در توکل سیر میتانید زیست. اگر برید در توکل، اون وقت همیشه میتوانید که سیر زنده بمانید. این بخش ناسش در اینجا تمام شد. این هم یه گروهی از مردم هست که من الناس، این از ترس گرسنگی لا ينفق، انفاق نمی کند و روح هم که به راه دارد همیشه در این اندیشه است که آیا فردا، این که می گوید اون شهر بعدی یعنی روز بعدا، روز بعد شهر بعده، آیا فردا نان گیر من میاد بخورم اگر امروز این رو انفاق بکنم؟ میگه در مقام توکل حتما پیدا میشه. کلمه بعد که در این آیه هست اسرافه. چند آیه که این کلمه درش باشه براتون بخونم از جاهای مختلف قرآن تا مفهوم مسرف یا اسرافکار یا اسراف روشن بشه. در سوره اعراف لوط به قومش میگه 81 انکم لتأتون الرجال شهوتن من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. یک نوع اسرافکاری است، یعنی تجاوز از حد. این حد شما نیست. پس حد این است که خدا تعیین کرده. انعام آیه 141 کلوا من ثمره اذا اثمر، هر وقت که هر درختی میوه داد، هر محصولی به بار نشست، ازش بخورید. و آتوا حقه یوم حصاده، و روز درو حقش را پرداخت کنید. این جاهاست که انسان باید مطمئن باشد که خدا رزاقه. خیلی سخت دستش پیش میره. من توی آفتاب عرق ریختم، من زمین رو شخم زدم، من آبیاری کردم، من کود دادم، من بز دادم، بچه های من زحمت کشیدن، حالا هم تو بدم به یکی بره. بعد توجیه چیه؟ آقا این گدا پروریست، جا جامعه تنبل می شود، دیگه کار نمی کند، خودشان بروند کار کنند و زحمت بکشند. مگر ما زحمت نکشیدیم، کار کردیم، به اینجا رسیدیم؟ بله، نمال خودمه. و آتو فل امرها، و بدهید حق آن را روزی که درو می کنید. و لا تصرفو ان الله لا يحب المصرفين. اینم یه نوع اسرافه، اینم از حد گذشتنه. یعنی اون حقوقی را که خداوند بر مال مقرر کرده پرداخت نکنید، اسمش اسرافه. یونس 12. من فقط مبناها رو تو قرآن دستتون میدم. و اذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما. وقتی یه زیانی به یک انسانی برسد، میاد سراغ ما و ما را میخواند، دعا میکند، چه خوابیده باشه، چه نشسته باشه، چه ایستاده، همش به فکره. یعنی به فکر این مشکلی است که براش پدید آمده. تو اتوبوس نشسته، تو قطار نشسته، خدایا این کار بکن، اون کار بکن، خدایا غلط کردم، خدایا ببخش، خدایا اگر اونجا اشتباه شد من درستش میکنم، تو اینو درست کن. یعنی شرط هم میذاره با خدا، میگه تو اول این درست بکن، من بعد اون گذشته رو اصلاحش میکنم. فلما کشفنا عنه ضره، بذارید اینجا یه کلمه العیاذ بالله به خدا نسبت بدم، این خدای بیچارم قبول میکنه، میگه باشه این دفعه من حرفت رو گوش میدم و کشف زور میکنم از تو. پس همین که از او کشف زور کردیم و زیانش را برداشتیم، مر که ان لم یدعنا الی ضر مسه، رفت انگار نه انگار که یه ضرری بهش زده شده بود، خسارتی او را گرفته بود و همین دیروز داشت ما رو میخوند. اون یه ساعت پیش داشت دعا میکرد، 10 دقیقه پیش داشت دعا میکرد، یادش رفت. کذالک زین للمصرفین ما کانوا یعملون. اینم اسرافه، اینم اسرافه که انسان فراموش بکند که خدا به دادش رسید. یونس 83. و ان فرعون لعال فی الارض. فرعون علو کننده و برتری جوست روی زمین. هممون هستیم ما، به اندازه توانمون دستمون نمیرسه. اگر هر یک از ما را فردا در منصبی که بالاتر از منصب امروز ماست بگذارند، در همون منصب برتری جویی میکنه. مثلا امروز کارمند این اداره هست، امروز خیلی داره اتفاق میفته، فردا میشه مدیر کل. دیگه وای که با این زیر دست ها چه کار میکنه. دیروز با هم تو چایخونه چای میخوردن و شوخی میکردن و فکاهی میگفتن، اینا یه دفعه یادش میره که اینا دوستانش بودن. جیغ و داد و بگیر و ببند و بزن شروع میشه. و انهو لمن المصرفین. پس این علو طلبی و برتری جویی یکی از موارد اسرافه. خب حالا میام سراغ آیه. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. و کسی که آن را زنده کرد گویا که همه را زنده کرده است. و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات. رسولان ما برای این قوم، برای این مردم با بینات آمدند. ثم ان كثيرا منهم بعد ذالک فی الارض لمسرفون. حالا با اون معانی که اسراف در آیات مختلف داره، ببینید اینجا مسرف ها کیا هستند. بعد میگوید که پس از آن بسیاری از ایشان، اینم بعضی از مردم میشه یا کثیر مردم، بسیاری از ایشان در زمین اسراف کارند. یعنی با اینکه انبیا با بینات آمدن، این مردم از حدود خودشون تجاوز میکنن. حالا که این آیه رو باز خوندم، بد نیست که یک روایت از پیامبر صلوات الله علیه، اگر که البته پیداش بکنم براتون بخونم. ابن زید از پدرش، زید یکی از اصحاب، و در حدیث اسم رو حذف میکنن، مثلا به جای اینکه میگن عبدالله ابن عباس که یکی از راویان بزرگ حدیث هست، میگن ابن عباس، اون عبداللهش رو حذف میکنن. این میگوید نقل به معنا، البته خودش میگه نقل به معنا از پیامبر. این نولی دم اذا عفا عن القاتل کان له من الاجر مثل اجر من احیا الناس جمیعا. من توضیح دادم ها، یادتون هست گفتم که این به این معناست که اگر ولی دم از قاتل بگذرد، چه بسا این قاتل تربیت بشود و انسانی بشود مفید برای همه مردم. این است که میگوید در مورد عفو از قاتل و عدم قصاص هم این رو نقل به معنا از پیامبر کرده که اگر او رو ببخشه، مثل این است که همه مردم را زنده کرده است. اما در سنن نسائی جلد چهارم صفحات 20-30 این حدیث به طرق مختلف روایت شده، و صفحه جلد چهارم صفحه 38 که این در واقع باز این حدیث درش تکرار شده، و در اون صفحات از قصاص و احادیث مربوط به قصاص صحبت میکنم. این حدیث رو من از سنن نسائی نقل میکنم. ان انس ابن مالک قال ما اوتی النبی صلی الله علیه و سلم فی شیء فیه قصاص الا امر فیه بالعفو. هیچ به اصطلاح داوری را پیش پیامبر نیاوردند که متضمن نوعی از قصاص باشد و فرمان به عفو نداده باشد. این با اخلاق پیامبر سازگاره. بنابراین این که پیامبر دست قطع کرده باشد، اعدام کرده باشد، قاتل کشته باشد، مناسب با خلق عظیم پیامبر نیست. پیامبر آمده است که تمامی کینه توزی ها و انتقام گیری ها را محو بکنه. از این جهت در مسئله قصاص هم فرمانش این بوده که آورده نمی‌شد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ مرافعی که متضمن قصاص باشد و او امر به عفو نداده باشد. یه بار دیگه حدیثو می‌خونم. ان انس ابن مالک قال ما اوتی النبی صلی الله علیه و سلم فی شیء فیه قصاص الا امر فیه بالعفو. اینا باید مبنا و اساس در دادگاه های مسلمان ها باشه، و اگر میخواهند فقه داشته باشند باید با این، اینا سنته، اینا سیره پیامبره. این سیره باید استخراج بشه که سیره نمیتواند ضد قرآن باشه. وقتی قرآن میگوید انک لعلی خلق عظیم، پیامبر دیگه نمیتونه خلاف این خلق عظیم عملی انجام بده. آدم کشی خلاف خلق عظیمه، دست بریدن خلاف خلق عظیمه، سنگسار کردن که در قرآن هم نیست خلاف خلق عظیمه. بس نمیتونه این کار رو دستور داده باشه. بنابراین شما میتوانید با اون آیه و این روایت که مؤید به اون آیه است، تمامی احادیثی که ضد این دوتاست بریزید دور، بگید نامجعوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم. بعدشم دو تا سوال پرسیده شده، جواب میدم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یه سوالی پرسیدند، شاید دو هفته پیش بود، که راجع به تین و زیتون که اونا چه میوه هستند. گفتم که تین به اون معنا نیست، به معنای انجیر نیست در قرآن. زیتون به معنای زیتون در آیات 99 سوره انعام و 141 همین سوره و 11 نحل و 29 عبس آمده. اما تو این سوره علامه طباطبایی ذیل آیه می نویسد، گفته اند منظور از تین کوهستانی است که دمشق بر بلندی آن واقع شده و منظور از زیتون کوهستانی است که بیت المقدس بر بالای یکی از کوههایش بنا شده است. پس تینا و زیتا که حالا تین و زیتون شده، که اون دفعه من گفتم فقط برای اثبات حرفی که زدم این مطلب رو میارم. فخر رازی اینطوری می نویسد، قال ابن عباس، همونه که گفتم، هما جبلان من الارض المقدسه یقال لهما بالسریانیه تور و تینا و تور و زیتا لانهما من بتا التین و زیتون، برای اینکه توش درخت انجیر و زیتون رشد میکنه. فکأنه تعالی اقسم به منابت الانبیا، گویا خدای تعالی به مسقط الرس و محل رشد انبیا داره سوگند میخوره. این درسته ها، یعنی همه انبیا رو به منبتشون و محل رشدشون و تولدشون داره سوگند میخوره، همه رو ردیف میکنه تا بیاد هاذا البلد الامین، جایی که این پیامبر متولد شده. فل جبل بتین لعیسی علیه السلام و زیتون الشام مبعث و اکثر انبیاء بنی اسرائیل و طور مبعث و موسی علیه السلام و البلد الامین مبعث و محمد صلی الله علیه وسلم. و اما یه سوال دیگر که پرسیدن که آیا میتوان گفت جمله من اجل ذالک به جمله پیشین که فاصبح من النادمین بوده و نه قصه پسران آدم و کتبنا علی بنی اسرائیل جمله مستأنفه است؟ این نظر رو بعضی از مفسران هم گفتند، که بعدم پرسن آیا میتوان گفت واژه العالمین به همه جهانیان در طول تاریخ بشریت تعلق دارد و الناس به مردم زمان خود پیامبر. نه، اینو نمیشه گفت. عالمین، جهانیانن در طول تاریخ، ناس مردمی هستن که مخاطبن. حالا یا مخاطب قرآن قرار میگیرن یا نمیگیرن، ولی در هر عصری اون مردمی که زنده هستن ناس هستن، ولی عالمین جهانیانه. حالا در این عبارت ها من میخوانم عربیشو، و چون سوال کننده خودشونم به عربی واردن، فکر کنم دیگه ترجمه نخوان. المنار این نظر رو رد میکنه، نظری که این جمله مستأنفه باشد، و میگوید که و معنی العباره انه به سبب ذلک الجرم والقتل الذي اجله احد هذين الاخوين ظلما وعدوانا لا بسبب آخر كتبنا وفرضنا على بني اسرائيل كذا وكذا. پس این وصلش کرد به اونجا. فتقدیم الجار والمجرور على كتبنا یفید و انه هذا تشدید فی تشنیع القطع. اینکه جار و مجرور رو جلوی فعل آورده، خواسته است که شناعت قتل رو نشان بده. کان به سبب هذه الجنایت دالته علی ان البشر عرضتون للبقی شدید الذی یفضی الی القتل بغیرها. میخواهد بگوید بشر، این که میگه من اجل ذلک کتبنا، میخواهد بگوید همه بشر اینطوره، این خصوصیت در تمامی بشر هست که آماده است که به سمت تجاوز برود و این تجاوز او را میکشاند که قتلی به ناحق انجام بدهد. اذا لم یردعهم الوعید الشدید، اگر که وعید شدید جلودار این انسان نباشد. او خوف العقاب العتید، یا اینکه از یک عقوبت بسیار سختی او را بترساند. اما فخر رازی تا حدود اون نظر استینافی رو در واقع تأیید میکنه. من اجل ذلک لیس اشاره الی قصه هابیل و قابیل، بل هو اشاره الی ما مر ذکره فی هذه القصه من انواع المفاسد الحاصله به سبب القتل الحرام، منها قوله فاصبح من الخاسرین و منها قوله فاصبح من النادمین. اشارتون الى انه حصل من قلبه انواع الندم والحسره والحزن مع انه لا دافع له البته، فقوله من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل ای من اجل ذلک الذی ذکرنا فی اثناء القصه من انواع المفاسد المتولده من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص فی حق القاتل. پس این تا حدودی اون نظر رو تایید میکنه. حالا هر چی بگیرید نتیجه یکیست. اینم اون پاسخ، دیگه ارزی ندارم.